بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. استدلالات مرحوم فخرالمحققین رو برای در خصوص ملکیت زوجه بر کسوه جلسه قبل خدمتتون عرض کردم. مرحوم شهید ثانی بعد از اینکه اون استدلالات رو نقل کرده میفرماید فیه نظر لمنع اقتضاء العطف التسویت فی جمیع الاحکام و جمیع الوجوه. یادتون باشه مرحوم فخرالمحققین تمسک کرد به آیه شریفه که فرموده و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، فرمود کسوه عطف به رزق، رزق چون به نحو ملکه پس کسوه هم به نحو ملک. شهید ثانی می‌فرماید این وجه دلیل برای این که هر حکمی عرض شود که رزق داشته باشد کسوه هم دارد وجود نداره. آیه فقط میگه رزق و کسوه شونو بهشون بدید، همین که تمام احکامی که بر رزق مترتب است بر کسوه هم مترتب است. از آیه چنین چیزی به دست نمیاد. سلمنا لکن المعتبر الاشتراک فی الحکم المذکور دون صفتهی و کیفیته فَإِنَّا قَوْلَنَا أَكْرِمْ زَيْدًا وَعَمْرًا يَقْتَضِي اشْتِرَاكَهُمَا فِي أَصْلِ الْإِكْرَامِ لَا تَسْوِيَ فِيهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ. فرماد اگه کسی بگه اکرم زیدن و عمرن، معنیش نیست که همان گونه که زید را اکرام میکنی عمر را اکرام کن، به همان ترتیبی که زید را اکرام میکنی عمرن به همان، چیز دلیل به دست نمیاد. حد اکثر چیزی که دلالت میکنه که ایناش مشترکن از حیث اصل وجوب اکرام، اما اینکه تمام کیفیات هم باید در اینها مساوی باشد، نه چنین چیزی دلیل نداره. و ظاهر من الحکمه هنا کون الرزق مستحقا علیه فتکون الکسوت و کذالک. در اینجا از آیه حد اکثر میشه اینو استفاده کرد، همان گونه که زوجه استحقاق رزق دارد استحقاق کسوه هم دارد، و اما کیفیت الاستحقاق فامر آخر خارج عن اصل الحکم. و من الجائزه ان یرید به قوله و کسوتهن جعلهن مکسیات و هو یتم بالامتاع. اشکالی نداره اگه بگیم آیه دلالت میکنه در کسوت و هنه، فقط دلالت بر این داره که بپوشونیدش و اونم با امتا حاصل است. و اما الخبر فما قطع نظر ان اسنادهی یجوز کون اللام للاستحقاق لا للملک او الاختصاص. خبر همان روایت عامی نبوی که دیروز خدمتتون عرض کردیم فخرالمحققین بهش تمسک کرده بود، لحنه علیکم داشت، به لامش تمسک کرده بود، فرموده بود لام دلالت بر ملکیت میکنه. ایشون میفرماد اولا روایت سند نداره، ثانیا لام اینطور نیست که دلالت بر ملک بکنه، ضرورتا میتونه دلالت بر استحقاق بکنه. بل هو الاصل فیها کما حققه جماعتون، بلکه بعضی ها گفتن اصلا اصل در لام استحقاقه نه ملکیت یا اختصاص. و هما یتحققان بالامتاع. و یعید الثانی ان الغایت من الکسوت الستر و هو یحصل بالامتاع کالسکنا و اصالت و براءت الذمه من التملیک. اینا هم معید. عرض شود که در پاسخ به استدلالات فخر المحققین بهتره اول یه چیز دیگه گفته بشه، اونم این که اگه یادتون باشه ما سابقا این آیه رو مورد بررسی قرار دادیم در بحث رضا، اونجا عرض کردیم آیه اصلا ربطی به زوجه نداره، آیه در مورد کیست؟ در مورد مادری که داره بچه خودش رو شیر میده. فلذا عرض کردیم مادری که بچهش رو شیر میده ولو مطلقه باشد ولو به طلاق بائن رزق و کسوه دارد، به اطلاق آیه. شامل میشه بله، اما از باب نفقه زوجه نیست. ما بحثمان در اینجا از باب نفقه زوجه است، این از باب یک امر خاصی است، حکم خاصی است مربوط به ام مرضعه، رفتی به زوجه نداره. ما داریم در مورد نفقه زوجه بحث میکنیم الان. بنابراین آیه اصلا ارتباطی به بحث ما نداره که بخوایم بهش تمسک بکنیم. اگر هم فرض کردیم کسی ادعا کرد که نه آیه فقط اختصاص به ام مرضعه ندارد، زوجه رو هم میگیرد، اون وقت جوابش همین مطالبیه که مرحوم شهید ثانی بیان کرد. روایت هم باز همانطور که شهید ثانی فرمود اولا عامی است، ثانیا این دلالتی که مرحوم فخرالمحققین ازش برداشت کرده در روایت وجود ندارد، بلکه اخبار زیادی که سابقا بخشی از اونها رو دیدیم و در اونها آمده بود که بر زوج واجب است پوشاندن زوجه، ان یکسوها عورتها، تعبیر این است یکسوها یا یکسوها عورتها، اون چیزی که بر زوج واجب است اینه، کاری بکند زن پوشانده شود، پوشش داشته باشد، این واجبه. اینها دلالت میکنن بر چی؟ بر این که تنها وظیفه‌ای که زوج دارد این است که عملی از او صادر شود که در اثر آن صدق کند که زوجه پوشانده شده، لخ نیست، لباس داره، لباس تنشه، پوشش داره. این هم با امتاع حاصله. اگه لباس ملک زوج باشد یا اصلا آریه باشه، بره آریه کنه لباس بیاره بده زن بپوشه، پوشش حاصل نیست مگه؟ پوشش حاصل. بیشتر از اون ما دلیلی نداریم که بر زوج واجب باشه.
در سوفینا
چرا؟ حالا عرض میکنم. فلزا بسیاری از اصحاب، حالا از علامه به بعد دیگه تقریبا شروع شده خیلی ها گفتن، مثل صاحب مدارک، کاشف اللسان، محقق سبزواری، صاحب جواهر و خیلی های دیگه، گفتن آقا تملیک بر زوج واجب نیست در کسبه، لازم نیست لباس را به ملکیت زوج در آورد، می تواند لباس ملک خود زوج باشد یا اصلا ملک زوج هم نباشد، آریه باشد، اجاره باشد، هرچی. تنها چیزی که لازمه اینه که زن پوشش داشته باشد، بدنش بدون پوشش نماند، این واجب است. بیشتر از اون چیزی بر زوج واجب نیست، بلکه صاحب ریاض اینجا فرموده ان المعتبر من المسکن الامتاع اتفاقا و من المعونه، معونه منظورش همان اموریه که مصرفیان مثل طعام و اینجور چیز، التملیک فی صبیحت کل یوم لا ازید اتفاقا و فلکس و قولان اشهرهما و اجودهما انها کل اول. می فرماید این که به ملک زن در نمی آید اشهر است، اشهر این است که زوجه در مورد کسب ملکیتی ندارد. اینجا جا هست آقا بفرمید اینجا. قدما خیلی آخه متعرض نبودن. بله. قدما شیخ طوسی مثلا توشون متعرضه، دیگه حالا کسان دیگه ظاهرا خیلی تعرضی پیدا نکردن به مثلا. اما یه نکته رو بعد اینجا دقت کرد. اون چیه؟ ما در نفقه گفتیم یه قاعده کلی وجود داره. اون قاعده چیست؟ این که نفقه از حیث کیفیت و کمیت ملاک در آن چیست؟ شأن زن. از حیث کیفیت و کمیت شأن زن باید در آن مراعات بشه. حالا اگر یه زنی شأنش این است که مالک لباس باشد، لباس عاریه بر تن کردن برای او خفت و خاری است، در اینجا بعید نیست بگیم از باب لزوم مراعات شأن زوجه بر زوج واجب است تملیک الکسوه الى زوجه یا لزوجه. بله. لازم نیست کسی بفهمه یا نفهمه. در غذا خوردن من کسی میفهمه این زن چقدر غذا میخوره. شأن زن باید لحاظ شود ولو احدی نفهمه. در امور باطنی میگم در غذا خوردن شما چی میگی؟ در غذا خوردن مگه نمیگی شأنش باید مورد غذا رو مگه میره جلوی چشم مردم میخوره؟ غذا رو هم تو خونه میخوره. اونجا که بحث شأن این نیست که این کار کنیم آبروش نره، بحث آبرو رفتن نیست. حفظ شأن رفتی به آبرو نداره. ممکنه اصلا دو نفر توی بیابون هم زندگی میکنن، احدی هم اونجا نیست، کسی هم اصلا خبر نداره اینا هستن، اونم باید شأنش رعایت بشه. اینجور نیست که بگیم حالا که اونجاست دیگه حالا از این بعد هر بلایی میخوایی سرش بیار چون دیگه شأن نداره. شأن ربطی به این که مردم میدانند یا نمیدانند نداره، باید رعایت بشه، مردم بدانند یا ندانند فرق داره. شأن با حفظ آبرو، ما حفظ آبرو نمیگیم، میگیم شأن. بنابراین عرض کردیم اگر شأن زوجه اقتضای این را دارد که مالک لباس هایی باشد که برتن می کند، باید شأنش رعایت بشه. حالا شأن ها ممکنه مختلف باشه. یکی ممکنه بگی که حتما شأنش اقتضا داره خودش مالک بشه. یکی ممکنه بگی نه، شأنش اقتضا داره حالا ملک یا مال خودش یا مال زوج اما مال غریبه نباشه. یکی هم ممکنه بگی نه، شأنش این اقتضا غریبه هم باشه اب نداره. یا در مثلا لباس‌های مختلف ممکنه این فرق بکنه. مثلا الان لباس عروسی رسم شده میرن اجاره میکنه، یا واسه یه شب واسه دو شب چند الان دیگه نمیدونم قیمت ها چهوری شده، 100 میلیونی 200 میلیونی چهوری شده خبر ندارم، اینقدر خرج بکنیم برای این چقدر؟
اجاره
6 میلیون. اجاره 6 میلیون، میگم این قیمت شدم 8 میلیون هم پفک نمکی نمیدونم. عرض شود که بگه اینقدر هزینه بکنیم مثلا برای یه شب دو شب، نمی کنن، رسم شده اجاره کردن. این دیگه اجاره کردن منافات شأن نیست، اب نداره. اما بگیم که حالا همه یه لباس ها ولو لباس خونش هم بری اجاره کنی بیاری تنش کنی، خب این برای خیلی از افراد خلاف شأنه. پس اون چیزی که مهمه و ملاکه حفظ شأن است، اولا به حسب افراد مختلفه، ثانیا به حسب لباس ها فرق ممکنه بکنه، در هر موردی به حسب خودش باید شأن زن رعایت بشه. بله.
خب عرفاً این تملیک کردن اینها
ماهیت نفقه است. یعنی یه سری وصف های اینا وصف ذاتیه یه چیز هستن، یه سری وصف ها عرضی هست. الان تملیک و این که مثلا آریه باشه اینا، اینا اصلا به شأن ارتباط نداره. یعنی باید برای همه یکسان باشه.
کی گفته
این مسئله؟
کی گفته؟
عرف
اینو میگه. عرف هیچ وقت همچین حرفی نمیزن. الان عرف میگه لباس دختر پادشاه با لباس مثلا یه کارمند، دختر یه کارمند یکیه؟
فرق میکنه چیزش.
نه، حتی از حیث ملکیت میگه دختر پادشاه اگه بره لباس عروسیشو اجاره بکنه کسر شأنشه، باید بخره ولو 200 میلیون باشه. اما دختر کارمند نه. کی گفته فرق نمیکنه؟ اور فرق نمیذاره. اوف کاملا فرق میذاره. کاملا فرق میذاره. در اینجا هم فرق میذاره. عرض کردم فرمایش شهید ثانی تمامه اونجا. دلیل دلالت بر ملکیت نداره. لا. عمه دلالت بر ملکیت نیست. نه نه چیز دلالتی نداره. اون مثالی که شهید ثانی زد مثال خوبی بود. وقتی میگه اکرم زیدن و عمرن، آیا این اشعار به این دارد که همان گونه که زید مثلا اگه به زید 5 تومن دادی به عمرم حتما باید 5 تومن بدی، 4 تومن نباید بدی؟ از کجاش در میاد؟ دلالتی نداره. فقط وجوب اکرامشون میرسون. یه نکته ای رو باید دقت کرد در اینجا. چه فرقی هست بین این که بگیم ما از دلیل در استفاده کردیم کسب ملک زن است، با این که بگیم اگر شأن او اقتضا کند بر زوج واجب است تملیک کردن؟ آیا اینا با هم فرق میکنه یا نه؟ یه فرقش اینه، اگه گفتیم ما دلیل استفاده کردیم دیگه به شأن کاری نداره. همان گونه که در طعام میگیم، میگیم از دلیل استفاده کردیم ملک زنه، هر زنی باشد طعام ملکش. اما اگر بگیم بر اساس شأن حساب زنها با هم دیگه متفاوت، این یه فرق. اما فرق عمده اینه، اگر گفتیم از دلیل استفاده کردیم ملکیت زوج را، معنیش این است شارع خودش تملیک کرده، فلذا حتی اگر زوج قصد تملیک نکند، حتی اگر قصد خلاف تملیک بکنه، قصد بکنه این ملک خودمه دارم بهت میدم، قضا رو قصد بکنه ملک خودمه دارم بهت میدم، باز همین چی میشه؟ میشه ملک زوجه. چرا؟ چون حکم شرعی اصلا رفتی به قصد زوج نداره، متوقف بر قصد زوج نیست. شارع آمده از باب ولایتی که دارد بر من خودش تملیک کرد. من قصد بکنم نکنم، قصد مخالف بکنم، هیچ تأثیری نداره. فلذا در این مواردی که شارع تملیک می کند میگیم مقتضای قاعده چیست؟ شغل ذمه. اگر ندادی ذمت مشغوله. چرا؟ چون ملک اونو ازش منع کردی و تحویلش ندادی، حالا ذمت شد مشغول. اما اگر گفتیم برای مراعات شأن زوجه، از باب مراعات شأن زوجه بر زوج واجب است تملیک کند، این دیگه ملکیت متوقف بر چیست؟ بر فعلی که از زوج سر میزند، باید به قصد تملیک تحویل بده. اگر نکرد، به تکلیف عمل نکرده اما دلیلی برای شغل ذمه وجود نداره، پس فرق اینجا معلوم میشه. بر من واجب است چیزی را به همسایه خود هبه کنم، فرض کن نمی کنم، ذمه‌ام مشغوله. چرا ذمه‌ام مشغول باشه؟ هبه کردن بر من واجب است، نه اینکه او استحقاق عین را داشته باشد. یک وقت میگیم کسی مستحق عین است، حالا اگر عین را از او منع کردی ذمت مشغول میشه به عنوان اینکه بدله. یک وقت میگی بر تو واجب است کاری را انجام دهی. مثلا فرض کن بر تو واجب است کتاب تو بفروشی به زید، نفروختی، ذمت مشغوله؟ نه، شارع واجب کرده باشه.
اگر در این
شارع بر اساس ملاک شن فعلی را بر من واجب کرد، مثل این که می فرماید اگر می دانی همسایت گرسنه است و تو متمکنی بر تو واجب است بری مثلا یه چیزی بهش بدی که بخوره. حالا اگه ندادم بدهکارم، وقتی مردم از ماترکم برمیدارم میدم به همسایه، میدن یا نمیدن؟ چرا نمیدن؟ چرا نمیدن؟ چون صرف وجوب بوده، دلیل برای شغل ذمه وجود نداره. سابقا تفصیلش رو عرض کردیم خدمتتون، عهده یه چیزه، ذمه یه چیز دیگه است. عهده چیه؟ عهده ظرف افعال مکلف است، افعال مکلف. ذمه چیه؟ ذمه ظرف امور مالی غیر عینی است، امور مالی که تعین ندارن، غیر اعیان، یعنی امور کلی. ذمه ظرف امور مالی کلی و غیر عینی است، عهده ظرف چیه؟ افعال مکلفه. هر شغل ذمه ای شغل عهده دارد، هر شغل ذمه ای شغل عهده دارد. چرا؟ برای اینکه من وقتی ذمه مشغول است یه فعلی هم برگردنم میاد، اون فعل چیه؟ اینکه ذمه خود را چیز کنم، ادا کنم. اما هر شغل عهده ای مستلزم شغل ذمه نیست، چون هر شغل عهده ای دلالت نمی کند بر اینکه یک امر کلی مالی به ذمه من آمده. مثلا بر من نماز واجب است، ذمه من مشغوله یا عهده من؟ عهده است، رفتی به ذمه نداره. بله، جا به جا این اصطلاحات گاهی اوقات استفاده میشه. بعضی وقتا مثلا تو قاعده اشتغال چی میگن؟ میگن شغل ذمه یقینی مستلزم قطع به براءت است. ذمه که در اونجا میگن در واقع منظور چیه؟ عهده است. اون ذمه که در اونجا میگن در واقع منظور عهده است. بعضی وقتا اینا جا به جا استعمال میشه، یا اینکه مثلا ذمه رو برای اعم از ذمه به این معنای خاص و عهده استفاده میکنن. اما اگر بخوایم دقیق صحبت کنیم، این فرقی که دارم میگم تو کلمات مرحوم ناینی هم آمده، توی منیت الطالب نگاه بکنید اونجا هم ایشون داره فرق ذمه با عهده رو، البته نه به این بیانی که بنده عرض میکنم، با یه بیان دیگر، اما ایشون هم فرق گذاشته، کسای دیگه هم داره فرق بین ذمه و عهده. این دوتا با هم فرق میکنه. این طور نیست که هر چیزی بر عهده من آمد سبب شغل ذمه من شود. شغل ذمه دلیل میکنه. شغل ذمه کجاست؟ جایی که یک امر کلی مالی را کسی مثلا یا عینی را مستحق باشد من ازش من بکنم، بهش ندم، این تبدیل بشود به ذمه، بیاد به ذمه من. مثلا اگر کسی قصد بکند مال کسی را و عین موجود باشد، آیا بر ذمه او چیزی است یا بر عهده او؟ نه، عین موجوده. عین موجوده چی؟ بر عهده است. بر عهده او چیست؟ رد المال. لازم نیست چیزی به ذمه‌اش نیامده، بر عهده او رد المال است. اما به محض اینکه این مال تلف شد اون وقت چی میشه؟ ذمه مشغول میشه. چرا؟ چون تبدیل به بدل میشه. بدلش چیه؟ کلیه. جاش کجاست؟ مال کلی؟ ذمه. پس برای اینکه ذمه مشغول باشد یا باید دلیل شرعی بیاد از اول ذمه منو مشغول کنه، بگه من در اینجا ذمه تو را مشغول کردم، دلیل داشته باشیم ذمه من مشغوله، یا اینکه دفع العینی بر من واجب باشد به عنوان اینکه او مستحق، کسی استحقاق دارد یا مالک این عین است، دفع العینی که مالک دارد از باب اینکه او ملک اوست، این انجام نشه. وقتی انجام نشد تبدیل بشه به چی؟ به بدل. بدلش کجا میره؟ میره تو ذمه، ظرف اون بدل ذمه است. اما اگر فعلی را شارع بر من واجب کرد، گفت یه چیزی را به کسی هبه کن، من نکردم، ذمه من مشغول شد، به چه جهتی مشغول بشه؟ بهترین مثالش هم نهایی که من دارم میگم. اینا خیلی نظر، آقا هر جا شما مثال نداری میری سراغ نظر، این همه مثال نظر دیگه نمیخواد.
نظر کردم
اونم یکی از مثالاشه. بله، نظر کردم چیزی را به زید بدم، ندادم، ذمه مشغول نیست، ذمه مشغول زید نیست در اینجا. بله، اینم مثال خوبی، احسن. نگید الان بهترین مثال، یکی از مثالاش این. من اگه نذر بکنم، چیزی را به کسی هبه کنم، چیزی را به کسی نمیدونم بدم بخوره یا هر چیزی، کسی رو دعوت کنم بیاد خونم غذا بخوره مثلا، نکردم، به نذرم عمل نکردم، آیا ذمه من مشغوله به اوست؟ نه، این صاحب شغل ذمه نیست. حالا در اینجا بر زوج واجب است بپوشان چیزی را به زوجه تملیک کند. چرا؟ چون شأن زوجه اقتضای این را دارد که چیزی، این لباس به ملکیت او در بیاد. تملیک نکرد تا زمان حاجت گذشت، ذمهش مشغول شد؟ نه، دلیل برای شغل ذمه نداری. بنابراین این که چیزی را از ادله استفاده کنیم که از باب نفقه به ملک زوجه در آمده، یعنی شارع خودش از باب ولایتش اینو ملک زوجه کرده، با این که از دلیل استفاده کنیم که بر زوج واجب است چیزی را تملیک کند، فرقش اینجا معلوم شد. اگر ملکیت زوجه را استفاده کردیم از دلیل، نتیجهش شغل ذمه است در صورت من. اگر ملکیت را استفاده نکردیم، وجوب و تملیک را استفاده کردیم، نتیجه چیه؟ صرف معصیت. اگر نداد در جایی که میتونسته بده، البته چون قبلا گفتیم اگر نداره اصلا وظیفه نداره، میتونه بده و نمیده عمدن، امتناع میکنه، گناه کرده، اما دلیلی برای شغل ذمه او وجود نخواهد داشت. بلکه چه بسا بشه این حرف را تعمیم داد به مسکن. اگر ما این قاعده رو پذیرفتیم تو همه جا میره، فقط مال کسوه نیست، مسکن هم همینه. اگر زوجه ای شأنش این است که در خانه ای بنشیند که ملک خود اوست، اونجا هم باید بگید بر زوج واجب است خانه ملکی برای زوج تهیه کند، برای زوجه تهیه کند، یعنی خانه ای که ملک خود زوجه باشد، تملیک کند اگه شأن زوجه اینه. بله، چنین عرفی من سراغ ندارم که بگیم یک جایی مثلا عرف این گونه حکم کرده که شأن زوجه این است که مالک خانه باشد. چنین عرفی حداقل در زمان ما نیست. من جایی سراغ ندارم، حالا شما نمیدونم سراغ دارید یا نه. اما اگر در یه زمانی در یه مکانی لو فرز که چنین عرفی حاصل شد، زوج هم متمکن است، داراست، امکان پذیره براش، براش واجب میشه. پس این قاعده که گفتیم اختصاص به کسوه نداره، در همه موارد نفقه این قاعده جاری است. حالا اصحاب آمدن فرقهایی مطرح کردند، ثمراتی مطرح کردند که اگر بگیم تملیک چه اثری دارد، اگر بگیم امتاع چه اثری دارد، اینا بماند انشاءالله برای جلسه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.